در کوچه و هنگام نماز و عبادت در زیر جامعه خود زره می پوشند تا برای اسلام و امت از گزند مکر و حیله خائنان و جاسوسان اموی در امان باشند. خداوندا خداوندا خود شاهدی که اینان با فرزند رسولت چگونه رفتار می کنند. او خداوندا. عبدالله.
چه کسی مرا صدا میزند؟
عبدالله، سلام علیک.
و علیکم السلام برادر.
از اینکه در این وقت و در میان بازار مزاحم اوقاتت شدم مرا معذور بدار.
آه برادر، این چه حرفی است؟
همه عبدالله ابن حارس را می شناسند و می دانند که در هنگام عقد پیمان و عهدنامه‌ای که میان مولای من حسن ابن علی و معاویه بسته شده حضور داشته ای.
تنها من نبودم، بلکه عمر ابن ابی سلمه، عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سمره و چند تن دیگر نیز حضور داشتند.
بسیار خوب، ولی اینجا تنها عبدالله حارس حضور دارد و می خواهم مسئله ای را با او در میان بگذارم.
که اینطور، در خدمتم برادر.
در میان مردم به خصوص شیعیان شایع شده که حسن ابن علی حق مسلمانان را از میان برده و خونهایشان را به هدر داده. می گویند
به حق سوگند ولی خدا را نشناختند. اگر درباره فرزند رسول خدا و امام برحق چنین نظری دارند، پس درباره رسول خدا و پیمان حدیبیه چه میگویند؟ آنچه او به جای آورده عین صلاح و خیر امت اسلام است.
اینها را میدانم، اما پاسخشان را چگونه بدهم؟
آیا هر روز نمی‌شنیدند که بر فراز منبرها مولای من علی را دشنام و ناسزا می‌گویند؟ آیا به جان و مال و آبروی شیعیان امانی داشتیم؟ آیا با این روشی که در اجرای دستورات و احکام وجود دارد، چنانچه یزید هم به خلافت برسد، پایان کار مردم چگونه خواهد بود؟
عبدالله، ما همه شاهد آنچه که میگویی بوده ایم، اما من میخواهم پاسخی داشته باشم تا هر کسی را قانع کنم.
ببین برادر، در شرایطی که دشمن نقاب اسلام بر چهره خود زده، در شرایطی که مردم آگاهی کامل ندارند و در شرایطی که امام تنها مانده است و دشمن یا با ارعاب یا با تطمیع بزرگان جامعه را از اطراف امام دور کرده، امام چه باید می کرد؟ ببین برادر، با آنچه بر مسلمین می گذشته، این عهدنامه عین صلاح و خیر امت اسلام است. هر کس را به آن اعتراضی باشد، به یقین از شرط و مفاد پیمان بی خبر است. امام پیمان بسته که مولای من علی را دشنام و ناسزا نگویند. عهد نموده شیعیان و دوستداران اهل بیت در هر کجا هستند در امان باشند و آبرویشان محفوظ باشد، و از همه مهمتر، کسی به جانشینی معاویه نرسد، به خصوص فرزندش یزید. خب چه میگویی؟ آن کوردلان که حق را نمیبینند چنین عهدنامه دقیقی را چگونه می‌بینند؟
بسیار خوب عبدالله، آنچه می‌خواستم دریافتم، اما می‌دانی
دیگر چه؟ جای سوال می‌ماند؟
چنانچه فرزند ابو سفیان
بر پیمانی که بسته وفا نکند، آن وقت چه چیزی برای مسلمین میماند؟
آن وقت دشمن خود به دست خود خیشتن را معرفی نموده و چهرش آشکار میگردد و مسلمین در آن شرایط مسلماً وظیفه خود را میدانند.
سر جان، میبینم که در فکر هستی.
آیا حکومت بر امپراتوری وسیع اسلام بدون لحظه ی تفکر و تدبیر ممکن است؟
ای کاش همه چون تو میاندیشیدم. آری، همینطور است. باید همیشه در حال چاره اندیشی درباره مشکلات بود. از موارد مهم چاره جویی مثلا همین مسئله حسن ابن علی است که دیگر در مورد آن به استیصال رسیدم. ببینم سجون، در این باره چه به نظر تو می آید؟
آیا امیر بران هستند که او را بیش از این در تنگنا بگذارند؟ بیش از این چه می توان کرد؟ حسن ابن علی هکنون تنها و بیار و یاور شده. او لحظه ای از چشمان مأموران ما به دور نیست و از طرفی هم دختر اشعث در کنار اوست، دختری که چون چشمان خلیفه میماند و حسن ابن علی را حتی در نهان پیوسته زیر نظر دارد.
من همه اینها را میدانم، اما پسر ابو سفیان دارد به پایان عمر خود میرسد. هرگاه که احساس پیری میکنم به یاد عهدنامه‌ای می افتم که با فرزند علی بستم. البته نه اینکه مقید به وفای عهد باشم، نه سر جون، این را در خطابه‌ای به عرض مردم رساندم که عهدنامه حسن ابن علی در دست من نیست، بلکه آن را بر زمین انداختم و هر دو پایم را بر آن گذاردم.
پس دیگر جای چه میماند؟
باید حساب هر احتمالی را در نظر گرفت. من میدانم که به محض اعلام ولایت عهدی پسرم یزید با خشم و اعتراض او مواجه خواهیم بود و کسی چه میداند، شاید همین خود مقدمی مسائلی باشد که ما را درگیر نماید.
و خلاصه این که علاج واقعه باید قبل از وقوع باشد. همین طور است؟
آری. موانعی که بر سر راه داریم یکی یکی بر می داریم، نه اینکه به زمین بخوریم و سپس برخواسته و علاج درد کنیم.
رأی پسندیده است پسر ابو سفیان. حال می خواهی چه کنی؟
ببین سر جون، از هزاران مانع گذشتیم و هر فاجعه ای را به جان پذیرفتیم تا حکومت را به چنگ آوردیم. ابن اوصال حکیم و داروساز دربار شب و روز را صرف ساختن زهر و سموم مختلف نمود. چندین نفر را تا کنون مسموم ساخته. راستش درست نمیدانم، اما همینقدر میدانم که حسن ابن علی آخرینشان نخواهد بود.
پس هدف خلیفه این است که او را هم...
بله سر جون، بله. همسال او را یای ما چه کار؟ بگذار او به آخرت برسد و حکومت در دست ما باشد، همچنان که ابو سفیان این را به همه بزرگان وصیت نموده.
این کار ساده ای نیست. باید از راهی وارد شوی که امکان خروج هم داشته باشی.
سر جون، تو تا به حال دیده ای که خود برای انجام کاری آستین بالا زده باشم؟ پس دختر اشعث ابن قیس چه کاره است؟
آو، جعده را میگویی؟
آری، خود او را میگویم، جعده. او همچون پدر و برادرش تشنه دنیا و موقعیت های اجتماعی است. آیا وعده سکونت در قصر الخزرا و برای ترغیب او کافی است.
وقتی که ادای عهد در میان نباشد، چه مانعی در میان است که عهدی سنگین و پربهاتر در میان باشد؟
مثلا چطور؟
اینکه شوق همسری خلیفه جوان اموی یزید ابن معاویه هم در بین باشد.
سر جان، به راستی که میدانی چگونه تیر وسوسه را بر جان دنیا پرستان نشانه کنی؟ بسیار خوب، این را هم عهدمان با جعده می افزایی. خب حال چه میگویی؟
از هم اکنون مسئله را تمام شده میدانم.
تمام شده.
طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
پر از شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. گفتگوها رو در باب باورداشت مهدویت تا به دانجایی پیش بردیم که به بحث فایده شناسی رسیدیم. باورداشت مهدویت، فایده اول رو گفتیم و اینک فصل فایده دوم هست که به ترتیب مطالعاتی از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام میگیم. حضور امام غایب علیه السلام مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. این نکته بسیار روشن هست و همه اندیشمندان و متفکران به این مسئله اذعان دارند که وقتی که یاد امام زمان علیه السلام رو زنده نگه می‌داریم و حضور امام زمان علیه السلام رو به وسیله دعای فرج در دلهامون مستدام می‌داریم، فایده این اثر حضور امام غایب که مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. از امام حسین علیه السلام با آن حرکت رفیع و شجاعانه که مسیر اسلامی که داشت میرفت به سمت تحریف و امت اسلامی و جامعه اسلامی داشت آنچه را که میراث معاویه بود رو باور میکرد، وقتی که به خانه اولش و به جایگاه رفیعش که خاندان عصمت و طهارت هست بازگشت، همین سیر و سیرورت طی شد تا به امام عصر علیه السلام رسید. بررسی و محاسبات عقلی و اجتماعی ثابت می کند که اعتقاد به وجود چنین امامی، یعنی امام حاضر و نه ظاهر، امام عصر علیه السلام، در طول مدت تاریخی خود اثری عمیق و هویت بخش در اجتماع عظیم شیعیان داشته است. بی تردید انسان علاوه بر هویت فردی از هویت جمعی و اجتماعی نیز برخوردار است، هویتی که به وجود او اصالت بخشیده، زندگی او را علت دار و در سطح بالاتر معنادار جلوه می‌دهد. با امام عصر علیه السلام و یاد ایشون زندگی معنوی انسان شکل میگیره و همواره پاسخ دادن، این همان بحثی که در شیعه هست که میگه شبیه امام خود بودن، امام از ما راضی بودن، این مسئله رضایت مسئله کمی نیست در ساختن سبک زندگی ما، سبک زندگی راستگو محور بودن، سبک زندگی صداقت پیشه بودن، سبک زندگی حلال الهی رو مد نظر قرار دادن، پرهیز از حرام الهی، همه اینها در باورداشت مهدویت و فایده‌ای به نام فایده حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی قابل طرح و تفکر هست.
عباس بابایی خاطرات حسن دوشم از شهید عباس بابایی مصاحبه و تبیین علی اکبر مزدآبادی فصل هفتم تجربه بد پرشرایز همراه عباس دو نفری با بونانزا رفتیم خارک. عباس بازدیدشو کرد و جای توپا رو معین کرد که کجاها بذارن. کارش که تموم شد سوار شدیم بیایم بوشهر. روی هوا بودیم که آژیر قرمز زدن. از خارک به بوشهر راهی نیست. عباس این ور اونور مانور داد که ارتفاع کم کنه و سری بیاد بوشهر بشینه. ولی ارتفاعمون بالا بود. امکان داشت ما رو بزنن. عباس پرش رایز رو از دست داد. در این موقع اگه سرما خورده باشی یا سینوس داشته باشی، انگار 100 نفر ریختن توی مخت، مختو با قیچی از تو گوشت میکشن بیرون. تمام سرم سوزن سوزنی می شد. از بینی و از چشم همینطور اشک می اومد. خیلی بده، خیلی. اون روز من سرما خورده بودم. عباس هم از این ور به اون ور ویراج می داد. داغون شدم. گفتم عباس من مردم، دارم می میرم. گفت نمی میری، نترس. گفتم آقا دارم می میرم به علی. عباس دارم می میرم. دیگه هیچ جا رو نمی دیدم. تا اون روز همچین تجربه ای نکرده بودم. تا نشستیم سربان، عباس درخواست آمبولانس کرد و گفت آمبولانس بیاد حسن رو ببره بیمارستان. بردنم بیمارستان. رفتم زیر سرم. 2-3 ساعت اصلا هیچ جا رو نمی دیدم. کور شده بودم. عباس اومد بالای سرم و گفت نازنین پسر، اینجا رو نخونده بودی؟ حالا هی منو اذیت کن. گفتم تو پس میخواستی انتقام بگیری عباس؟ تو من امروز کشتی حضرت عباسی. انتقاممو میگیرم. مردم امروز. گفت به جان حسن از قصد نبود. اگه اون کارا رو نمی کردم می زدن جفتمون می مردیم. الکی الکی هم می مردیم. گفتم بابا این چی بود؟ گفت سرما خورده بودی چرا بهم نگفتی اومدی توی هواپیما؟ گفتم من چه میدونستم میخوای این کارا رو بکنی. بعد از اون هر وقت میخواستیم سوار هواپیما شیم میگفتم عباس من باهات میام باید آروم بیای بشینی، پرش رایز از دست بدی نمیام باهات. دیگه هوای منو داشت. بهترین غذا. ماه رمضون بود، قرارگاه رد بودیم. سحری نون خشک و پنیر و هندونه خورده بودیم. عباس میگفت ما حق نداریم غذا بخوریم. 2-3 ساعت مونده به افطار گرسنه شده بودیم. برای غذا خوردن جا زیاد داشتیم. VIP، هتل 6، هتل H. ولی عباس نمیرفت. میگفت حرومه. اصلا اونورا نریم. بیشتر میرفتیم خونه بچه‌هایی که مجرد بودن. دوست رشدی داشتم به نام ابراهیم که ابی صداش می زدن. برادر ابی خلبان F5 بود. نزدیک افطار به عباس گفتم عباس میای افطار یه جای VIP ببرمت؟ گفت بریم. با آقا مصطفی و عباس سوار ماشین شدیم. اومدیم بیوکیوی دوست من. اونا 10-15 نفر مجرد بودن که همه به دستور عباس از تهران به اونجا منتقل شده بودن. در زدیم. من رفتم داخل. ابی داشت جلوی آینه موهاشو شونه می کرد که افطار به خونه برادرش بره. از آینه منو دید. برگشت با لهجه رشتی گفت حسن جان خوش آمدین. گفتم ببین من تنها نیستم، 3 نفریم. گفت 3 تایی تنم خوش آمدین. سفره نایلونی سحرشون هنوز وسط اتاق پهن بود. یه دیگچه وسط سفره و 20 تا قاشق داخلش. عباس و آقا مصطفی وارد شدن. ابی تا اینا رو دید سفره رو با تمام چیزاش جمع کرد چپون زیر تخت. بنده خدا تیپم زده بود. گفت قربان بفرمایید بشینید، بفرمایید بشینید. گفتم ابی ما اومدیم افطاری اینجا بخوریم. گفت چشم چشم. بچه های بیوکیو های دیگه همه جمع شدن. هر کس یه چیزی آورد. یکی چایی آورد، یکی پنیر آورد، یکی نون آورد، هندونه آوردن شکستن. بچه ها خیلی محبت کردن. عباس میتونست بره بهترین هتل پایگاه. فرماندهی پایگاه از خداش بود از عباس پذیرایی کنه. وقتی میگفتن جناب بابایی امروز مهمون شماست، اونجا قروق میشد ولی نمیرفت. فقط میمد پهلوی اینایی که مجرد بودن و با اینا حال میکرد. از پست و مقام متنفر بود. فقط با زیر دست مینشست و بلند میشد. اون شب وقتی همه جمع شدن و غذاهاشون آوردن، عباس به اونا گفت یعنی شما افطار همینو میخورید؟ گفتن بله. عباس پرسید سحری چی؟ گفتن سحری هم همینو میخوریم. یه نگاه به من کرد، یه نگاهی به آقا مصطفی، گفت همتون که مجرد این غذاتون اینه؟ یعنی با این روزه میگیرین؟ جوری میگفت که هر کس نمیدونست فکر میکرد خودش هر روز چلو کباب برگ میخوره. با خنده بهش گفتم مثلا تو خودت چلو کباب برگ میخوری؟ تو هم که داری نون و هندونه به خورد خودتو منو بدبخت میدی. گذشت. موقعی رفتن به ابی گفتم ببین ابی فردا اگه دسفول بودیم افطاری میایم اینجا. گفت قدمتون روی چشم. از فردا عباس با آشپزخونه دستور داد به تمام کسانی که مجرد هستن غذای درست حسابی هم برای افطار هم برای سحر بدن. می گفت این بچه ها اینجا مأمورن، ما وظیفه‌مون از اینا پذیرایی کنیم. پارتی بازی. طاهره خواهر عباس خونه ما بود. سر سفره نهار بودیم که به عباس گفت میشه یه خواهش ازت کنم داداش؟ عباس گفت بگو آباجی. گفت والا قاسم ما الان نزدیک 6 ماه خط مقدمه، فصل سرما هم هست، گناه داره، این پارتی نداره، میشه بیاریش قزوین؟ چون از قزوین مأمور شده اونجا. عباس گفت چرا نمیشه، خیلی راحت میشه آباجی. گفت تو رو خدا این کارو میکنی داداش؟ عباس گفت آره که میکنم، کجا خدمت میکنه؟ گفت فلانجا. عباس گفت خب میگم یه 2 کیلومتر ببرنش جلوتر. طاهر خانم گفت یعنی چی؟ عباس گفت جبهه که پارتی بازی نداره، اگه من پارتی بازی کنم پس کی بره جبهه آباجی جون؟ اگه شوهرتو نره بالاخره باید یه بنده خدایی بره جاش دیگه. خب اون بنده خدا نمیگه خدایا پارتی دومادشون اینو برداشت بردش خونه پیش زن و بچهش؟ این رسمشه خدایا. آقا جان همه دارن میرن، شوهرتو هم میره، عمرم دست خداست، لیاقت داشته باشه شهید میشه. طاهره گفت نگو داداش، یعنی چی شهید میشه؟ بچه هم بی پدر میشن. عباس گفت خوبشن، این همه بچه بی پدر شدن، بچه های تو هم یکی، بچه های من هم یکی. طاهره گفت دلمون خوش بود برادرمون یه کاری هست، میریم پیشش کارمونو درست میکنه. هی این قاسم میگفت بگو بگو به داداشت بگو. بیا حالا گفتم چی شد. بعد رو کرد به من و گفت حسن آقا میبینی چی میگه؟ با خنده گفتم تو که برادرتو میشناسی دیگه، کور میکنه ولی شفا نمیده. عباس گفت چی میگم مگه؟ 6 کیلومتر 7 کیلومتر میفرستمش جلوتر، انقدر قشنگ پارتی بازی میشه که نگو. معامله ای از نوع عباس. چون من یه مقدار جیگول میگشتم عباس به این میگفت منوچه خان. اینکه خلبانی آمریکایی میزدم، اوتکلونم میزدم، میشستم پشت فرمون. عباس میگفت اه اه این گنده بوها چیه که به خودت میزنی؟ برو صورتتو بشور. میگفتم به نمیدونی پورانومه. میگفت اه 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 به خدا پهم بزنی بهتر از اینه. با هم خوش بودیم. میگفت جیگول نگرد، تیب نزن، برو بیرون، بعضیا شاید نداشته باشن. یه پیکان مدل 62 داشتم. عباس برگشت گفت تو خجالت نمیکشی اینو سوار میشی؟ گفتم بابا 62. گفت به چه درد میخوره آخه برادر من، یعنی چی خودت منطقه ای ماشینت اینجا افتاده؟ گفتم بابا تو یه ماشین 62 هم نمیتونی به ما ببینی؟ پول جمع کردم خریدم. گفت نه حق نداری سوارشی، بعضیا همینم هم ندارن، ببر بفروش برادر من بده به فقرا. گفتم بابا پس ما چی سوارشیم، با دوچرخه بیایم تو قرن 20؟ گفت حسن جان امثال من و تو حق نداریم سوارشیم، کسی که نداشته باشه دلش میشکنه، لباس خوشگل میپوشی، عینک خوشگل میزنی، شاید یکی نداشته باشه، اونا رو میخوای چیکار کنی؟ یه آه بکشه دودمان تو رو میسوزونه، پس آدم باش. خودش یه دوژدارت داشت از اون ماشینای آمریکایی که مثل کشتیه، که اونم یکی از دوستاش به نام گودرزی 12,000 تومان خریده بود. تا زمانی که فرمانده عملیات شد و اومدن تهران همین ماشین رو داشت. خانمش نمیتونست توی تهران با اون ماشین رانندگی کنه، فروختن رنو خریدن. بعدها این ماشین رو داد به دایی رجبش. پیکانی داشت اگه اشتباه نکنم مدل 59 بود، قرار بود بفروشه به یکی به اسم آقای کمالالدین. رفت طرف و صدا کرد و بهش گفت آقا شما برو هرچی این ماشین خرج داره انجام بده، بعد 2 سال که سوار شدی بیا اگه چیزی خرجش کردی از اون مبلغی که میخوای به ما بدی کم کن. آخه چه کسی همچین معامله‌ای میکنه؟ من گفتم بابا عباس تو مثل این که پسر تلیاردری که همچین کارایی میکنی. بابا ماشین رو فروختیم تموم شد رفت. گفت نه نه آقا جان، یعنی چی؟ مگه بندازه؟ فردا این آقا میره یه جای ماشین خراب میشه ما رو نفرین میکنه. کمالالدین گفت آخه جناب بابایی من همچین معاملهی تا حالا نکردم، نمیدونم خرج داشته باشی یا نه. مرد خیلی خوبی بود. گفت من ماشین رو خریدم دیگه خدمتتون نمیام. عباس گفت نه آقا جان باید بیای شما، هرچی خرجش کردی باید از من بگیری وگرنه زیر دین من میمونی. بنده خدا کمالالدین نگاهی به من کرد و چشمک زد. گفت چی میگه؟ گفتم آرو بی خیال، تنها چیزی که برای عباس ارزش نداشت مال و مقام دنیا بود. طرح کاروان. عراق نفتکش‌هایی که وارد خلیج فارس و جزیره خارک می‌شدند بعد از بارگیری خیلی راحت می‌زد. این موزل بسیار بدی شده بود. تمام کشتی ها هدف قرار می گرفتن. هواپیمای عراقی روی خلیج فارس کپ می خوابید. همون دم خارک موشکشو می زد و دبرو که رفتی. کشتی ها دو ماه